ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه سوم خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بدید وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم از تایید حکم اعدام دو متهم اصلی پرونده شاچراغ از طرف دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش، دیوان عالی فرجام‌خواهی وکلای مدافع این دو متهم را با توجه به گزارش اطلاعات استان فارس، اظهارات متهمین و مستندات فنی رد کرده است. محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، دو تن از اتباع افغانستان، به عنوان متهمان اصلی پرونده شاچراغ بازداشت، محاکمه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. در حمله 4 آبان سال گذشته به حرم شاچراغ در شیراز 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. 3 روز پیش از اعلام رأی دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان فارس از اعدام متهمان در ملأ عام خبر داده بود. در هفته‌های اخیر احکام اعدام ده‌ها تن از متهمین در شهرهای مختلف ایران اجرا شده که با انتقادهای داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از انهدام آنچه که یک تیم تروریستی در جنوب شرق خوانده شده خبر داده است. در این اطلاعیه آمده یک گروه مسلح در استان سیستان و بلوچستان که قصد انجام عملیات تروریستی و خرابکاری را داشته پیش از اقدام به این کار منهدم شد. به گفته سپاه پاسداران در این عملیات 2 فرد مسلح کشته و 1 نفر دستگیر شدند. تعدادی سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات ارتباطی نیز از این افراد کشف و ضبط شده است. زمان و محل دقیق درگیری و هویت کشته شدگان اعلام نشده. نیروهای امنیتی ایران بارها از انهدام و یا دستگیری اعضای گروه‌های مسلح در شهرهای مرزی کشور خبر دادند، ولی تا کنون جزئیات این عملیات و هویت متهمان اعلام نشده است. پس از مدت‌ها تأخیر، دادستانی تهران اعلام کرد 93 ساختمان در پایتخت از نظر نقص اطفای حریق ناایمن تشخیص داده شدند. به گفته غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، برای این ساختمان‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. خبرگزاری ایرنا اسامی این ساختمان‌ها را منتشر کرده که شامل چندین بیمارستان، مرکز خرید، ادارات دولتی و خوابگاه دانشجویی است. پاساژ میری، اداره مالیات غرب تهران، انبار نفت شهران، ساختمان زوباهن، بیمارستان لولاگرد، ساختمان علایالدین، بیمارستان سینا، خوابگاه دانشگاه شریعتی و ده‌ها ساختمان دیگر از جمله مکان‌هایی هستند که ناایمن اعلام شدند. ساختمان پلاسکو یکی از مراکز خرید در تهران بود که با وجود هشدار کارشناسان به فعالیت خود ادامه می‌داد تا اینکه در 30 دی ماه 1395 دچار آتش سوزی و ریزش کامل ساختمان شد. 16 آتش نشان و 6 شهروند در آن حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان هواپیمای کشوری به طور رسمی اعلام کرد که قیمت بلیط هواپیما 29% افزایش یافته است. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار افزایش 29% قیمت بلیط هواپیما را تصویب کرده بود و شامگاه سه‌شنبه با انتشار قیمت‌ها در سایت سازمان هوایی کشوری این مصوبه اجرایی شد. افزایش 29% قیمت بلیط هواپیما در حالی اعلام می‌شود که از چند هفته پیش گزارش‌های متعددی درباره افزایش 100% بهای بلیط منتشر شده بود. شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند قیمت بالای دلار، افزایش هزینه سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی این شرکت‌ها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور می‌کنیم به فهرست مجله شامگاهی. تمجید علی خامنه‌ای از کم مشارکت ترین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمهوری اسلامی. گم شدن 48 تخت فرش نفیس کاخ سعدآباد و ابهام درباره دلیل ناپدید شدن این فرش‌ها. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس 11 ضمن تعریف و تمجید از نمایندگان این دوره مجلس، آنان را انقلابی با سواد، جوان و پرکار توصیف کرد. علی خامنه‌ای بدون اشاره به مسائلی چون افشاگری‌ها درباره تحویل خارج از ضوابط خود رو به تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، انتقادها در این زمینه را حاشیه و متلک علیه نمایندگان عنوان کرد. تعریف و تمجیدهای رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس 11 در حالی است که انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی کم میزان ترین مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی است. در همین باره صحبت میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی، خوش اومدید به مجله شامگاهی. این تعریف و تمجیدهای آقای خامنه ای از این دوره نمایندگان مجلس رو چطور ارزیابی میکنید؟
با سلام. ببینید، این تعاریف انقلابی و سرفراز و مبارزه با فساد و اینها رو برای مجلسی میگه که خود شما هم گفتین کم رأی ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامیه. یعنی اینا برای گرمانگو ترین نمایندگان حتی حال تو دو سه دهه اخیر هستن، بی سواد ترینشون هستن که حتی برخیشون از روی کلمات فارسی نمیتونن بخونن. همین آخری ها خوب رسوایی شاسی بلندا رو داشتیم، همین دیروز فریروز سر نایب رئیسی دوم مجلس به هم میپریدن و بسیاری چیزای دیگه که در حافظه مردم هست در رابطه با این مجلس داره علی خامنه این رو میگه. ببین، دیکتاتورها در دو حالت محافظ ضمیرشون رو روشن‌تر میگن، یکی وقتی مطلق العنان میشن، یکی وقتی پیر و فرتود میشن. حالا علی خامنه‌ای هر دو شو داره. به قول فائزه هاشمی که اخیراً در نامه گفت که الان فرصتی شد شما اون محافظ ضمیر رو تو که مردم لیاقت همه پرسی ندارن و بیرون ریختی. حالا وقتی به مردم خامنه‌ای بی‌توجه هست، یعنی مردم خامنه‌ای همون اقلیتی هستند که طرفدار خودش هستند و با نظارت استصوابی همون مردم رو میاره در مجلس، مجلسش هم یعنی مجلس مورد اعتقاد خامنه‌ای هم از همون مردمش بیرون میاد. یعنی این در واقع نماد اون چیزیست که خامنه‌ای معتقده. ولی ما دوم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو، تو همین سخنرانی چند تا نکته میگه به عنوان رهنمود و نصیحت به نمایندگان. یکیش این هست که قانونگذاری به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه از آفات قانونگذاریه.
بله.
یعنی همون مجلس انقلابی و سرافراز به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه قانون گذاری میکنه. این نکته آخرش هم بگم، میگه گاهی برخی افراد میخوان به فلان مسئول سیلی بزنن اما در عمل به مجلس سیلی میزنن، در حالی که تعرض به آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی اونها جایز نیست. حالا این که سیلی میخوان بزنن به مسئولین و نمیدونم به خاطر منافع افراد یا برخی مجموعه ها قانون تصویب میکنن رو باید جمع بزنیم که چگونه قابل جمع است با این القاب و صفاتی که خامنه‌ای برای مجلس ایدئالش برآمده از اون مردم در اقلیتش به کار میبره.
آقای علی جانی، علاوه بر نماینده شماری از نمایندگان مجلس که متهم به فساد شدن، به خصوص در خصوص این داستان ماشین های شاسی بلند، رئیس مجلس شورای اسلامی هم محمد باقر قالیباف هم انبوهی از اتهامات رانت و فساد مالی بهش منتسب هست. با این توصیف، ساختار این حاکمیت که داره از این دستاوردهای این مجلس حمایت میکنه چقدر همخوانی داره با اون ادعاهای مبارزه با فساد که شعارهای رؤسای سه قوه و خود رهبر جمهوری اسلامی است؟
بله، اینم یکی دیگه از دوم خروس های مهمی است که بیرون میزنه و قانون دیکتاتور هاست. ما چه این رژیم چه رژیم های گذشته دیدیم شعارشون اینه: فساد آری، خیانت نه. یعنی فساد به شرط وفاداری. حالا این حکومت وقتی مشروعیت شو از دست داده، فساد لازمه و شرط بقاش میشه. یعنی افراد بایستی برخوردار باشن تا وفادار بمونن. قالیباف نماد حکمرانی آقای خامنه‌ای است و رئیس دو قوه دیگرش، یعنی رئیسی که جلاد و قصاب دهه 60 محسنی اژه‌ای هم که جزء نیروهای سایه همیشه تاریخخانه اشباح برای سرکوب و قتل و غارت بوده و اون سوت بلبلیش هم معروفه که شخصیتش در چه حد و اندازه است. بنابراین این مجموعه همه چیزش به همه چیزش میاد و مردم خامنه‌ای، مجلس خامنه‌ای، رؤسای سقوفش نمادی از این حکمرانی یه اقلیت با ضرب و زور بر اکثریت، حالا به هر قیمت، به قیمت خونریزی یا به قیمت فساد.
آقای علیجانی، در صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای از اون مصوبه جنجالی نمایندگان مجلس در خصوص آغاز غنی‌سازی 20% و حمایت شده. چند روز پیش هم آقای خامنه‌ای صحبتایی داشت تحت عنوان نفی دیپلماسی التماسی. آیا ارتباطی بین این دو گفته آقای خامنه‌ای می‌بینید با توجه به صحبتایی که الان میگن پشت پرده در خصوص مذاکرات احیای برجام برقرار هست؟
البته من بعید میدونم واقعا مذاکره‌ای در میون باشه، چون آخرین سخنرانی خامنه‌ای با 4-5 نکته‌ای که درش بود، حالا الان فرصت نیست بهش بپردازیم، از جمله یکیش همین دیپلماسی التماسیه، این که نرمش قهرمانانی که من گفتم بد فهمیده شد و چند دلیل دیگه، من فکر نمی کنم مذاکره‌ای در جریان باشه. از غذا امروز هم، یعنی این سخنرانی هم که میگه قانون اقدام راهبردی که شما تصویب کردید یکی از مثلا نقاط اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هستی و حالت ندانمکاری نجات داد، این موضع خامنه‌ای، و بالاتر از اون میگه که این نتایج اجرای اون حتی در عرصه جهانی مشاهده میشه. یعنی ضد ملی ترین قانونی که این مجلس تصویب کرده و چوب لا چرخ مذاکرات برجام گذاشته، چون توش آورده بودن تولید اورانیوم بالای 20% بلافاصله و شروع بشه، ذخیره 120 کیلویی باشه، حتی نیازهای کشور برای مصارف بالای 20% هم بایستی اجرا بشه، نمیدونم 1000 دستگاه جدید نسل نو این سانتریفیوژ ها، بر رفع کامل تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشری که اصلا ربطی به برجام نداره. یعنی اینا و گفته اینا رو باید دولت به مجلس گزارش بده که ما به اصطلاح مصوبه بذاریم روش و هر کسی ممانعت بکنه یا امتناع بکنه از اجرای این مصوبه مجازات تعزیری خواهد داشت. یعنی کاملا چوب لا چرخ برجام گذاشتن، اصلا خارج از اختیارشون بود، وارد یک عمل اجرایی شدن که حالا نشون میده پشت صحنه‌اش خامنه‌ای بوده. بنابراین این نشون میده که مردم خامنه‌ای و منافع ملت ایران در تضاد است با اون چیزی که در مجلس گذشت. این همزمان بود با کارشکنی روس‌ها در برجام. این روس‌ها در حال طراحی حمله به اوکراین بودند و خامنه‌ای بله این تجربه لیبی رو داره که لیبی وقتی روابطش با روسیه و چین به هم خورده بود و حسن نبود، اینها حمله شورای امنیت به لیبی رو وتو نکردن. خامنه‌ای با این نوع روابط با روسیه و چین و اینکه حتی در اینجا هم در زمین روس‌ها بازی کرد نه در زمین منافع ملت ایران، نشون داد که مسئلهش حفظ منافع خودش و حفظ مصلحت نظامی که کاملا در برابر منافع ملت ایران قرار گرفت.
بسیار ممنونم از شما. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر مفقود شدن 48 تخت فرش دستباف نفیس و گران قیمت از کاخ سعدآباد، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی میگوید که این مسئله در اختیار این وزارتخونه نیست و مدعی شده که ماجرای مفقود شدن این فرش ها مربوط به سالهای 1394 و 95 است. در همین زمینه با هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی در ترکیه گفتگو کردیم.
بعد از اینکه در واقع این خبر منتشر شد، مسئولان دولتی و حکومتی حالا واکنش‌های مختلفی داشتند، اما سخنگوی دولت آقای جهرومی در واقع یک موضع رسمی گرفت در این مورد و گفتش که اصلا ما اومدیم که پرونده‌های فساد دولت‌های قبل که رو زمین مونده رو پیگیری کنیم. در حقیقت این رو نسبت داد به دولت 11 و 12، ولی در همین رابطه دادستان کل کشور دقیقاً اتفاقاً واکنش نشون داد به نظر رسمی که مسئولان حکومتی در واقع اعلام کردن و گفتش که اصلا انتشار یه همچین خبری تو شرایط فعلی باعث جو روانی منفی شده و اصلا این خبر کاملا غیر مستنده. البته نگفته نماند که این خبر از خبرگزاری فارس منتشر شد و خبرگزاری فارس هم توی گزارشش اعلام کرد که این مربوط به دولت آقای روحانیه. بین سالهای 92 تا 95 یک شاهدی هم اعلام میکنه که من دیدم وانتی که از ساختمان حافظیه این فرش ها رو بیرون برده. دوستانی که کاخ سعدآباد رفتن ساختمان حافظیه رو توش عبور و مرور داشتن و حتی اگه نرفته باشن هم میدونن، چون ساختمان حافظیه در تملک ریاست جمهوریه و عبور و مرور از اون به سختی انجام میشه، از چند تا گیت باید عبور کنن و اینکه با یک وانت این همه تخت فرش از کاخ سعدآباد خارج بشه خیلی منطقی نیستش، به خصوص اینکه این فرش ها فرش های 2 متری نبودن. برخی از فرش هایی که توی کاخ سعدآباد هستش بالای 100 متر متراژ داره و خروج اینها با وانت واقعا توجیه پذیر نیستش. دقیقا سال 57 که اوج سرقت ها بود، به این دلیل که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بود، نظارتی بر اینها نبود، اوج سرقت ها مربوط به همون زمان میشه. اما اگه بخوایم نمونه هایش رو که توی سالهای اخیر تازه خبرش منتشر شده، بسیاری از این سرقت ها خبرهاش منتشر نمیشه. من یادمه که یک تابلوی نقاشی از پورتری مظفرالدین شاه قاجار سال 78 از کشور گویا خارج شده بود که بعد عکس هاش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد، که اصلا بعدش مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اومد گفتش که اصلا یه همچین اثری در لیست اموال ما وجود نداشته. و جالب اینجاست که همون زمان آقای رضا کسروی که پژوهشگر نقاشی بودن همون موقع خبر رو منتشر کردن و گفتن بجز این تابلو، تابلوهای تاریخی دیگه‌ای هم از کشور خارج شده که متاسفانه اصلا خبرش منتشر نمیشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که مسئولان ما گاهی به جای استفاده از سرقت از واژه گم شدن استفاده میکنن. اعتقادشون بر اینه که این سرقت نشده، گم شده، ما هنوز پیداش نکردیم، و اینم در حال نکته مهمیه که مسئولان سعی میکنن در واقع از واژه ها استفاده این چنینی بکنن.
هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی در ترکیه بود. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت شده در ارتباط با پوشش خبری جان باختن مهسا امینی، در 8 و 9 خرداد ماه برگزار میشه. اتهام این دو روزنامه‌نگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا توصیف شده است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 2 خرداد در خصوص برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار زن بازداشتی در ایران گفت اعدام‌ها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران است. متیو میلر در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، این اتهامات را رد کرد و گفت واضح است که صحت ندارند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی 9 ماه پس از بازداشت در 8 و 9 خرداد ماه برگزار می شود. مسعود ستایشی پیشتر اتهامات این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که در طول اعتراضات مقامات ایرانی بارها حقوق بشر مردم ایران را نقض و آنها را به دلیل استفاده از آزادی‌های بدیهی که حق آنهاست مجازات کردند. به گفته آقای میلر، این نه تنها شامل آن بخش جامعه ایران می‌شود که برای اعتراض به خیابان آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران نیز می‌شود. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان نیز در زندان هستند. متیو میلر در ادامه کنفرانس خبری خود دادگاه‌های نمایشی و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را بخشی از تلاش حکومت برای سرکوب هر گونه مخالفت خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ما بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های نمایشی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌های اساسی که شایسته آن هستند دست بردارند. در همین زمینه عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دست کم 7 معترض در حال حاضر با دریافت حکم اعدام در زندان به سر میبرند و در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افسود که ده ها نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما روز گذشته فیلم سینمایی آیه های زمینی ساخته مشترک علیرضا خاتمی و علی عسکری در بخش رقابتی نوعی نگاه در جشنواره کن به نمایش در اومد و واکنش های زیادی هم داشت. بابک غفوریازر درباره این واکنش ها توضیح میده.
میتونیم بگیم که واکنش ها به نسبت قابل توجه بوده از نظر میزانش. تقریبا در تمام رسانه هایی که در حال پوشش جشنواره فیلم کن هستن به این فیلم پرداختن. تنها فیلمی است که از ایران در بخش‌های رسمی حضور داره و با توجه به اینکه نام ایران هم به خصوص در ماه‌های اخیر خیلی مطرحه، کنجکاوی‌های زیادی وجود داشته که ببینن تنها فیلمی که در جشنواره حضور داره چه مقدار در واقع مرتبط هست با همین خبرسازی‌های ایران و در اکثر نوشته‌ها و این واکنش‌ها به همین ارتباط هم اشاره میشه. فیلم آیه‌های زمینی فیلمی است برای دوران تازه ایران و این نکته ها درش دیده میشه، به خصوص مثلا در دو نوشته‌ای که در نشریات هالیوود ریپورتر و اسکرین دیلی منعکس شد درباره فیلم آیه های زمینی به این موضوع اشاره میشه و همینطور مثلا در اسکرین دیلی از تداعی کننده مواجهه روزانه شهروندان با یک ساختار تمامیت‌خواه اشاره شده. در این مطلب میدونیم که در واقع فیلم هم تشکیل شده از 9 بخش گوناگونی که شهروندانی در سنین مختلف و اقشار گوناگون جامعه ایران رو دارن نشون میدن در یک موقعیت هایی که درگیر هستن با نوعی از مخالفت ها یا الزاماتی که اونها رو مجبور میکنه به رعایت موارد مختلفی مثل رعایت حجاب تا نامگذاری فرزند یا موضوع استخدام.
به نظرت جای این فیلم در بخش مسابقه خالی نیست؟
خب درباره ساختار فیلم اتفاقا جایی که تو این نوشته ها داره درباره صحبت میشه اینه که این ساختار فیلم میتونه به نوعی مناقشه برانگیز باشه. در برخی نوشته ها گفته میشه که نوآوری نداره، چون در واقع تشکیل شده از 9 گفتگوی مستقیمی که رو به دوربین داره بیان میشه و برخی اون رو بعد از یه مدتی تکراری دونستم. شاید این موضوع از عواملی باشه که فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب نکردن و در بخش نوعی نگاه داریم میبینیم. اما در مجموع میتونیم بگیم خب امسال در بخش مسابقه هم خیلی نام‌های بزرگی هستند.
دقیقاً در همین رابطه بابا اون گونه که من دیدم فیلم‌های آکی کوریسماکی و تاتینز بسیار مورد توجه واقع شدن. تقریباً میشه گفت 2/3 شاید بیشتر از 2/3 فیلم‌های بخش مسابقه نمایش داده شدن. چگونه بوده واکنش‌ها به فیلم‌ها به خصوص نام‌های بزرگ؟
مختلفه. مثلا تازه‌ترین نمونه‌ای که در جشنواره به نمایش در اومد محصول تازه، فیلم تازه وس اندرسون نتونست اصلا اون توقعات رو برآورده بکنه و بسیاری در میانه های تماشای فیلم هم سالن رو ترک کردن. اما خب در مقایسه همطور که اشاره کردی ساخته تازه آرکی کوریسماکی جزو فیلم هاییست که به نوعی تقریبا همه برش به عنوان یکی از فیلم های خوب دارن اشاره میکنن. فیلم آناتومی یک سقوط هم که محصولیست از فرانسه، اون هم تونست توجهات رو جلب بکنه از یک فیلمساز زن فرانسوی. سالیست که زنان حضور پررنگی دارن، چه به عنوان سازندگان چه شخصیت هایی که در فیلم ها داریم میبینیم. و در کنارش هم میتونیم بگیم که اون اجماعی که درباره فیلم تازه مارتین اسکورسیزی به وجود اومده با وجود اینکه فیلم در خارج از مسابقه بوده، باعث شده که در واقع از بازگشت یک استاد مسلم فیلمسازی صحبت بکنن اینجا. یه مقدارم بعد اشاره بکنیم به اینکه جشنواره کن در مقایسه با سال گذشته یک مقدار کمتر سیاسیه در بخش مسابقه. در دوره گذشته موضوعات روز دنیا در فیلم‌ها، فیلم‌های به خصوص بخش مسابقه جلوه خیلی آشکارتری داشتن. الان به نوعی حتی بازگشت به گذشته رو داریم، چند فیلم تاریخی داریم. فیلمی که دیشب از مارکو بلوکیو، فیلمساز شناخته شده ایتالیایی، به نمایش درآمد مثلا نمونه از این موضوع بود که داستانش در قرن 18 میگذشت. اینها همه نشون میده که شاید یک مقدار زبان سینما به یک جای تازه تری میرسه بعد از یک دوره‌ای که خیلی واکنش‌های مستقیم‌تری رو به تحولات روز داشت نشون میداد.
بابک غفوری آذر درباره واکنش ها به فیلم آیه های زمینی توضیح میداد. اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری و از حضور سه فوتسالیست زن ایرانی در لیگ اندونزی تا پیشنهاد الهلال عربستان به مهدی طارمی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سه بازیکن فوتسال زنان ایران به تیم‌های در لیگ فوتسال اندونزی پیوستند. زهرا قلی‌زاده که سابقه بازی در تیم‌های ایرانی و همچنین باشگاه‌های عراق رو داره به تیم پوساکا آنجلا پیوست. محدثه محمدی و نسا احدی دو بازیکن دیگه فوتسال زنان ایران که سابقه دعوت به اردوی تیم ملی رو هم دارن به عضویت تیم موارا انیم یونایتد در اومدن. مسابقات لیگ حرفه‌ای فوتسال زنان در اندونزی از 3 روز دیگه آغاز میشه و 6 تیم حاضر در این مسابقات با همدیگه رقابت خواهند کرد. رسانه‌های عربستان از ارائه پیشنهاد الهلال برای جذب مهدی طارمی خبر دادند. بر اساس این گزارش، الهلال عربستان پیشنهادی به ارزش 9 میلیون یورو برای خرید طارمی به باشگاه پورتو ارسال کرده که در ابتدای این پیشنهاد با مخالفت تیم پرتغالی مواجه شده. مهاجم ملی پوش ایرانی که با 21 گل زده در صدر جدول گلزنان پرتغال قرار داره، پیشتر گفته بود تمایل داره فوتبالش رو در اروپا دنبال کنه. خبرگزاری تسنیم از ارسال نامه دادستان تهران برای وزیر ورزش درباره اختلاس رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی خبر داد. تسنیم نوشته نامه مربوط به اختلاس رؤسای یکی از فدراسیون‌های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان رسید و با این شرایط باید سرپرست جدیدی برای این فدراسیون انتخاب بشه. در این گزارش بدون اینکه از رئیس فدراسیون بازداشت شده اسمی برده بشه نوشته شده که فرخواست یکی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به جرم اختلاس صادر و در اون به 11 تخلف این فرد که 8 مورد اون اختلاس اشاره شده. بریم به فوتبال اروپا. فینال جام حذفی ایتالیا، کوپا ایتالیا، امشب بین دو تیم اینتر میلان و فیورنتینا برگزار میشه. هر دو تیم بعد از این فینال در فینال دیگه‌ای هم بازی خواهند کرد. اینتر در فینال لیگ قهرمانان مقابل منچستر سیتی و فیورنتینا در فینال لیگ کنفرانس اروپا مقابل وست هم. صحبت‌های اینزاگی مربی اینتر رو قبل از این بازی بشنویم.
ما با تیم قدرتمندی روبرو هستیم. هم این تیمو بردیم و هم بهشون باختیم. ما به فیورنتینا احترام میذاریم. اونا تیم کاملا آماده ای هستن. میدونیم که کار ساده ای مقابلشون نداریم.
جوردی آلبا، ستاره ملی پوش و یکی از کاپیتان‌های تیم بارسلونا، از پایان حضورش در این تیم خبر داد. مدافع 34 ساله به مدت 11 سال در بارسا حضور داشت و همراه با این تیم افتخارات زیادی کسب کرد. آلبا در مدت زمان حضور در بارسلونا به همراه تیم 6 قهرمانی لالیگا، 5 قهرمانی کوپا دل ری، 1 لیگ قهرمانان، 4 سوپرکاپ اسپانیا و قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. این مدافع ملی پوش در مجموع 458 بازی برای بارسا انجام داده، 27 گل به ثمر رسونده و 99 پاس گل ارسال کرده. طی توافقی که بین آلبا و مدیران بارسلونا صورت گرفته، این بازیکن به صورت آزاد از جمع آبی‌اناری‌ها جدا خواهد شد. روت فن نیستلروی از هدایت آینتهوون پیش از آخرین بازی لیگ هلند استعفا داد. بازیکن سابق تیم ملی هلند، منچستر یونایتد و رئال 3 سال با آینتهوون قرارداد داشت ولی تصمیم به ترک این باشگاه گرفت. مربی 46 ساله دلیل استعفاش را حمایت نشدن از باشگاه اعلام کرده. فرد روتن، دستیار فن نیستلروی، جایگزین اون در بازی آخر لیگ خواهد بود. آینتهوون در صورت برد در بازی مقابل آلکمار نایب قهرمان لیگ هلند خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا حدود نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.